بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که همچنانی که اشاره شد ما این آیات جهاد را که میخوندیم به مناسبت اون مسئله کلی که به اصطلاح سیاست از دین جدا نیست، که در این رابطه به اصطلاح مفصلا بحث کرده بودیم که رسول الله صلی الله علیه و آله که حاکم اسلام بود سمت‌هایی که داشت و چجوری جامعه اسلام و اداره می‌کرد، وقت به این مناسبت وارد شده دویم یه احکامی که به اصطلاح احکام سیاسی اسلام، که احکامی که احکام جعل شده جز دستورات قرار داده شده که اونا برا پیش برده سایر احکام مثل مسئله جهاد، مثل مسئله امر به معروف و نهی از منکر و اینها، که اینا احکام سیاسی است و در ضمن مثل حدود و دیات و اینها هم تقریبا از این قبیله است. وقت به این مناسبت بود که آیات جهاد را مدت‌های دربارش بحث کردیم که اون نتیجه گیری که ازش کردیم که دیگه تکرار نمی کنیم، که ما حاصل می گفتیم که دین نه برای این است، یعنی جهاد نه برای این است که تحمیل عقیده بشه، عقیده و اینا این با دلیل و برهان و اینا باید بشه، ولی کسانی که از غیر مسلمان ها اینا جوری هست که با مسلمان سر جنگ دارن، وقت این چه حمله بکنن اونا چه نکنن ما باید باشون به اصطلاح بجنگیم. یه آیاتی خوندیم و نتیجه گیری ایجور کردیم و از آیاتی بود آخرای سوره، یا تو سوره نساء بود یا ظاهرا در سوره نساء، که اگر اونا جوری هستن که سر جنگ ندارن وقت ما جعل الله لکم علیهم سبیلا، خدا به لحه شما به علیه اونها راه قرار ندیده، یعنی نه قانونا نباید جنگ کنید. که خلاصه نتیجه گیری کردیم که نمیخواد آیات جهاد بیاد که هر کی عقیده شما رو ندارد بکشیدش، نه، اونایی که عقیده شما رو ندارد و به قول ما عوض تری نمم دارد، یعنی انگیزه جنگ دارد و اینها، حالا به جوری که انگیزه جنگ دارن اونا عنصر فسادند و باید باشون مبارزه کرد. ما نتیجه گیری اینجور میکردیم. بعد به این مناسبت گفتیم آیاتی هم که راجع به جنگ های اتفاق افتاده، چون آخه جنگ های بالاخره اتفاق افتاد، که اولش مثلا جنگ بدر بود و بعد جنگ احد، مثلا بعد جنگ های دیگر، آیاتی که مربوط به جنگ هاست بخونیم اونم در این رابطه است. که تا جلسه گذشته آیات مربوط به جنگ بدر را میخوندیم و بعد از او البته تا جنگ احد یه دو سه تا قضیه دیگه اتفاق افتاده است که ما بنا داشتیم بعضیش رو عرض کنیم، ولی اونا چون بیشتر رابطه با منافقین پیدا میکنه ما مستقلا یه وقتی راجع به منافقین و روش پیغمبر با منافقین چه جور بودست انشاءالله بحث خواهیم کرد، اونا رو میذاریم برا بعد. وقت بنابراین حالا جنگ احد را، جنگ احد را که خب سربسته میدونید که بعد از اینکه مشرکین در جنگ بعد شکست خوردن، اینها تصمیم داشتن که این شکست خودشونو تلافی کنن و حتی میگوین که زنهاشونو که کشته داده بودن، یا پدرشون یا شوهرشون یا برادرشون یا پسرشون جزء مشرکین بوده بودن و در جنگ بدر کشته شده بودن، اینا مانع بودن نگذاشتن که این زنا مثلا بر کشته های خودشون گریه کنن واقعی خلاصه هنوز داغشون خلاصه ساکن نشد تا بالاخره داعی باشه برای اینکه مردم تهیید بشن برای جنگ. تا سال بعدش عده‌ای مثلا فراهم شدن، شاید 3000 نفر یا بیشتر لشکر مشرکین شد، اسلحه و چیزم زیاد داشتن و اینا اومدن به طرف مدینه و خبر به گوش پیغمبر که رسید که مشرکین میاند. خب پیغمبرم معمولا باید مسلمان ها رو آماده کند برای دفاع از این هجومی که اونها میکنند. وقت اینجا میگوین که پیغمبر با اصحابش با مسلمان ها که مهاجر و انصار مشورت میکردن که حالا میخواییم روبرو بشیم با لشکر مهاجم، تو داخله مدینه بمونیم و مثلا برج و باروی محکم داشتند و داریم و دفاع کنیم، یا بریم بیرون جلو. اینا یه عده ظاهرن خود پیغمبر اکرمم موافق بودن با اینکه تو خود مدینه بمونند و سنگر بندی بکنند، و یه عده دیگری اینا نظرشون همه بود که مثلا بعضیشون میگفتن که ما تا حال نشدست که دشمن بیاد تو شهرمون و ما با دفاع کنیم، الا که بالاخره شکستش دادیم و غیر ذالک. جوری نظرشون بود که از جمله عبدالله ابن ابی ابن ابی سلول بود که ای از رؤسای منافقین بود و او رأیش بود که یعنی اینجور اظهار میکرد که باید تو خود مدینه باشیم، تو خود شهر. ولی پیغمبر بالاخره نظر به یه مصلحتی رأی دیگران را مقدم داشت و تصمیم شد برن بیرون جبهه بندی کنن. که وقت عبدالله ابن ابی هم اومد با رفقاش، ولی کمر را وسط را این زمزمه رو بلند کرد که بله پیغمبر حرف دیگران رو گوش داد و حرف ما رو عمل نکرد، چه گفت مکه برمیگرد و خودش با ثلث جمعیت برگشت. که ای از نظر تضعیف روحیه باقی مسلمان ها ای خیلی مؤثر بود اینها. و ای عبدالله ابی اینطوری که از تاریخ استفاده میشه قبل از هجرت پیغمبر به مدینه، تو مدینه ای خب مقامی داشته است، محترم بوده است، مثل یه ریاست هایی داشته است و به هجرت پیغمبر به مدینه دیگه کار افتاد دست پیغمبر، یه باقی دیگه خب مسئولیتی نداشتن، افراد عادی شدن. اینجوری ای بود که ای خیلی ناراحت بود که حالا این تاریخ، من اینجا از این تاریخ از سیره ابن هشام میخونم، اینجا میگه که لما قدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم المدینه. اینا سنی که حسن و آل را جز نمیکنه، من خوندم. بله، و وقتی پیغمبر هجرت به مدینه فرمود و کان عبدالله ابن ابی ابن سلول له مقام یقومه کل جمعه لا ینکر. یه مقامی داشت که اقامه که مثل که یه جایی می نشست و می استاد و هر جمعه ای مثل که نظیر این که هر جمعه ای ملاقات داشته است، یه همچی جوری لایون کرد. شرفن این شرفن لهو فی نفسهی و فی قومه، از باب شرافتی که پیش خودشو در قومش داشت. و کان فیهم شریفن، تو قوم شریف بوده. اذا جلس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوم الجمعه و هو یخطب، وقتی رسول الله روز جمعه می نشست، این ظاهرا یعنی از پیغمبر برای موعظه ای قطع نظر از نماز جمعه، تیتون داره جلس رسول الله یوم مجمع و خواه یختب مینشست و خطبه میخون، قام فقال، این عبدالله عبید پا میشد میگفت ایها الناس هازا رسول الله صلی الله علیه و سلم، به قول این مورخ بین اظهرکم، این رسول خداست بین شما، اکرمکم الله و اعزکم به، خدا شما رو گرامی داشته است و عزیز کرده است، قدرت داده است به واسطه ای فنسروه و عزروه و یاریش کنید، بزرگ داشته شده آیت کنید و اسم اوله و احیو، البته حرفا حسابیه اینجوری میگو، ثم یجلس، پس از اون مینشست، یه همسی سفارشی به مردم میکرد و مینشست، حتی ازا سنع یوم احد ما سنع، این وضع او داشت تا اون روز احد اون نفاق رو ظاهر کرد و برگشت، از نرفته به جنگ کمر را برگشت و خیلی را با خودش برگردوند، این کار کرد و رجع به ناس، قام یفعل ذلک کما کان یفعله، خب بعدم خب بعد از وقعی خودم مثل همون روزا که خب دیگه از رو در درد بالاخره، مثل همون روزا که هر وقت پیغمبر میخواست خطبه بخوند این تأیید میکرد، فأخذ المسلمون بثيابه و من نواهی، در این موقع دیگه مسلمونا نمیذاشتن حرف بزنه تا که پا میشد حرف بزنه، این لباساش از دور و بر میگرفتن و قالوا اجلس ای عدو والله، گفتن ای ضد انقلاب، بیشی دشمن خدا، اجلس ای عدو والله، ای دشمن خدا بیشین، لست لذالک به اهلن، تو اهل یه حرفا نیستی، وقت سنت ما سنت، تایی که او روز یه کار کردی، حالا گاهی میشه که یه کاره یه چیزیست، ولی در یه موقع حساسی این کشف میکنه ازا یه، آخه در اون موقع که آخه حساب روبرو شدن کفر و اسلامه، این جور حاضر باشد تو لشکر مسلمان ها ایجاد وهن و تضعیف روحیه کنه، این از همین یه عمل برس از باقی کارش تمام به قاعده، اما از همین یکی کشف این میکنه که این اساسا با اسلام مخالفه، قرار مسلمان ها گفتن تو بیشین، اجلس عدو والله لست لذالک به اهلن، تو اهل این حرفا نیستی، وقد صنعت ما صنعت، توی که او روزی کاری کردی، فخرج یتخطی رقاب الناس، این مثل کسی که قهر کنه از مسجد، یا دید حالا میترسید شاید کتک هم بخوره، بنا که از مسجد بیرون بره در حالی که هی روی گردن ها مردم پا میذاشت و میرفت، معلوم شد مردم خیلی جمعیت بوده و همه نشسته بودن، و هو یقول، هی میگفت والله لکأنما قلت بدرا، مثل که خیلی حرف بدی زدم، این حرف بد بود من گفتم، ان قمت انقمت اشدد امره، من پا شدم که تقویت کنم امر رسول الله، اینا مزاحم من میشن، فلقیه رجل من الانصار به باب المسجد، یه مردی از انصار هم مسلمانای اهل مدینه در مسجد دیدش، فقال مالک ویلک، گفت چه دستم که احمد تو همه سو میری بری بیرون، قال قمت اشدد امره، و من پا میشم پیغمبر رو تقویت کنم، فوسب علی رجال من اصحابه، ای اصحابش ای دوروریاش، یجذبوننی و یعنفوننی، من رو میکشن و به من تندی میکنند و تعنیف میکنند، میکوبند من رو، لکأنما قلت بدرا، مثلی که حرف خیلی بدی زدم، انقمت و اشدد و امره، من میخوام تا شدم که تقویت امر پیغمبر کنم، قال ویله، این شخص انصار گفت برگرد، وای به حالت برگرد، ارجع یستغفر لک رسول الله صلی الله، بار توبه کن، برگرد اینو خود توبه کنی، راستی بفهم ولد میکنه، آزادم میکنه، ارجع یستغفر لک رسول الله، برگرد رسول الله برات طلب مغفرت کنه، قال والله ما ابتغی ان یستغفر لی، گفت که قسم به خدا نه من که زیری بار نمیرم، این خودش این کشف یه روحیه خیلی پرتکبر میکنه. و این عبدالله عبید دیگه همیشه در یه مواقع حساسی ضربه خودش رو میزد. توجه کرد که یکی که دو تا ضربه خیلی مهم زد، متاش خدا همواره امدادهای غیبیش بوده، توطئه منافقین رو خونسا میکرد از خداوند. در برگشتن از جنگ بن المصطلق که اینم جز قضایی است که بعدا در رابطه با منافقین انشاءالله متعرضش میشیم، در یکی جنگ ها که جنگ با بن المصطلق نمیدونم یا طایفه دیگه که در جنگ هم پیش نیامد، رفتند ولی به جنگ نانجامید. تو برگشتن یه جا میخواستن از چاهی آب بکشن، وقت خب هم انصار بودن یعنی مسلمان های مدینه، هم مهاجرین بودن مسلمان هایی که از مکه بودن، اینا سر او چاه که میخواستن آب بکشن آقا تلخشون شد و یه دلوی غلام عمر که میگن اسمش جهجاه بوده سر زیر چاه میکنه که یه دلوی بوده تنابش میبستن، تا حالا تنابش هستی بوده که هم آب بکشن با دست میکشتن بالا، و غلام عمر که به نام جهجاه بوده دلوی تو چا میکند آب بکشد، یکی دیگه هم از انصار اونم دلو کرده تو چا تو آوردنه بالا، این به هم میگیره تنابا گل هم میپیچد، دعواشون میشه. غلام عمر نپختگی کرد اینجا، یه سلیز تو گوش او انصاری، وقتی عبدالله عبی اونجا بود دید حالا خوب میشه فتنه ایجاد کرد بین این دو نهاد اسلامی، یکی مهاجرین یکی انصار، که در قرآن شریف رو عنوان مهاجر و انصار خیلی تکیه هست و این کم کم این لقب هم اسباب بلشویت شد که بعدا بحث کنم ما مهاجریم یا نیستیم، اینها قرص رو مهاجرین و انصار ازشون تعریفایی در قرآن شریف شده سو اینها قرص اینا ای دو نهاد مهم بودن. آخه به همیاری ای دو گروه با یک دیگر اسلام پیش رفت. مهاجرین که از مدینه جلاء وطن کردن، از مالشون از همه چیزشون صرف نظر کردن فقط برای حفظ ایمانشون، بس زن و بچه‌شون هم تو مکه بود و خودشون برای حفظ ایمانشون هجرت به مدینه کردن. تو مدینه با اینکه تو مکه چیز داشتن وضعشون خوب بود، ولی تو مدینه فقیر و توحیده است که وقت مهمون انصار بودن اینا اومدن، انصار هم اینا رو به خونه خودشون را دادند و خلاصه رسیدگی کردند و اینها، و با کمک یک دیگر اسلام رو پیش بردن. وقت اگه شکاف بین این دوتا ایجاد میشد خیلی به ضرر اسلام بود و عبدالله عبی میخواست یه همچی کاری بکنه، پی همچی فرصتی منافق خوش سلیقه هم یعنی خیلی به قول ما حروم زاده بوده اینجوری که کجا ساک ور کند کجا رو به هم بزنه، حالا برد فرضی که یه جای پارچه آتش بزنه این نبوده، یه چیزی دینا کجا رو خراب کنه این خوب بلد بوده. بین مهاجرین و انصار بیاد جدایی بیاندازه، کی بیاندازه؟ حالا وقتشه. تو وقت بسا یه نپختگی هم میگن یه سنگ یه دیوونه تو چاه میاندازه که صد تا عاقل نمیتونه در بیاره، یه نپختگی ای غلام عمر که یه سلیزه تو گوشه او این شیر شد. بناسب ببینید به مهاجر به انصار به مسلمان مدینه، بله این تقصیر خودمون است، اینا رو اینا گدا گبورار تو خونه خودمون را دادیم و منزلشون دادیم، اینا رو از ولاتشون بیرونشون کرده بودن، خشوماشو اینا به خود نخریدن، اینا اومدن تو شهر ما فساد ایجاد کردن، تو خونه خودمون راه دادیم، حالا ببین برای خودمون شیر شدن. یه حرفی گفت، یه مسئله خیلی بد گفت که ما مسئله اون مسئله اونیست که عرب میگه سمن کلبک یا اکل که سگ خودتو چاق کن تا برگزه خودتو گاز بگیره، یه همچی توهینی به مهاجرین که نعوذ بالله ما این سگا رو چاقشون کردیم حالا برای خودمون. گفت که بله ما باید به مدینه که رسیدیم ما عزیزا این ذلیلا رو بزنیم بیرونشون کنیم و دیگه واس از نظر اقتصادی هم به اینا کمک ند. آخه اقتصاد اینا رو ما تأمین کردیم، اینا هم واس کمکشون نده تا اینا از دور پیغمبر بپاشن. وقت اینجا میگوین خبر بالاخره فوتو کرده زی بود اینا به هم درگیری پیدا بشه، تو هم برگشتن از جنگ و اینها خبر به گوش پیغمبر رسید. اولا که دستور داد یالا هم الان سوارشید، با اینکه موقعی بود تو گرمای آفتاب زور همیشه اینجا یالا سوارشید. ماحصل دستور داد سوارشند و میگن خیلی پیغمبر در این سفر اینا رو راه برد، یعنی امرو تا شب و شب تا فردا صبح و فردا صبح تا سه چهار از چقدر از آفتاب بر اومده که موقعی که رسیدن به مکه یا به مدینه یا هر جا که خواستن منزل کنن اینقدر خسته بودن که به محضی که اومدن پای خوابشون بود که دیگه پیغمبر فرصت به اینا نداد که دعوا کنن، اجالتا فرصت نداد. و در ضمن خب خبر به عبدالله عبید چه گفته بود، خبر به گوش پیغمبر رسیده بود و با اصحاب مشورت میکرد، مثل که گفته بود با این باید چه حکم. وقت این یه پسری داشت که پسرش اونم عبدالله ابن عبید، اون مسلمان خالصی بود که بنده یکی چیزایی که به نظرم اومده است که یه قدر از این که پیغمبر منافقین و تا اندازه خواب مفتزهشون این کرد و لابلا مسلمان ها راش میداد، یکی برای این که این ولو از درد ناچاری گفت مسلمان هم اشهد و الله اله الا الله، ولی اینو که قبول کردید او زیر دستیاش زن و بچهش و اینها اونا بسا اسلام واقعی داشتن، این مؤثر بود اجالتا در این جهت که اگر این از همه اول جدا میکنه خودشو با اهل بیتش همه جدا میشدن از اسلام، ولی یکی که قبول کرد رئیس خانوار ناچارن هم بگید اسلام دیگه زیر دستی. قرار این عبدال پسرش اومد حضور پیغمبر، میگوین که به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله همه میدونن که من نسبت به پدرم خیلی بارم، یعنی خیلی میخوام پدرم ناراحت نشد، اینا عاق والدین نیستم، اگر بناس پدر من بکشیدش اجازه بده خودم بکشم که من میترسم اگه کس دیگه بکشد من قاتل پدرم رو نتونم ببینم و او رو بکشم جهنمی بشم. اینجوری ای بود که حضرت فرمود نه، و اجالتا در این مواقع بود که این سوره منافقون نازل شد. خود عبدالله عبید اومد پیش پیغمبر و بعد از این قسم و آیت به قول ما که نه من مسلمون هم و اینا، وقت او آیه سوره نازل شد ازا جا اکل منافقون قالو نشهد و انکل رسول الله والله. وقت قرار تو آیه تو سوره میبینی این نکات هست که همه لذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول الله حتی ینفذوا، یعنی که یکی از حرفایی که این منافق گفته بود که ما اقتصاد اینا رو اداره میکنیم، ما به اینا چیز نداد تا پراکنده شن بپاشن از هم. و گفت که نه این که گفته به مدینه که رسیدیم ما عزیزا مباس این ذلیلا رو بزنیم بیرون کنیم، و خواهیم گفت یقولون لئن رجعتم الی المدینه لیخرجن الاعز من حل ازل، اینطوری حرفا اونا. و یکی هم اینه که هی به مرور زمان علامت از خود نشون داده، هی نفاق از خود نشون داده، یکی نه اینکه به ایش گفتن که بیا پر پیش رسول الله اظهار توبه کن، اینا این به خود نخرید. گفت که این جمله که اینجا توی تاریخ میگه وقتی شخص انصاری در مسجد بهش گفت که خب برگرد پیش رسول الله توبه کن، حیثیت از دست رفته دن بر میگردد اینا، گفت مزهی بار توی تاره نیمرم. وقتی این است که او آیه میگه و ازا قیل لهم آیش یادم رفت تعالو یستغفر لهم لکم رسول الله لب و رؤوسهم و رأیتهم یسدون و هم مستکبرون. اینا قرض ای عبدالله و ای اینا علامت ای یکی از فتنه هایی که تو برگشتن از جنگ بن المصطلق خواست یه توطئه‌ای بکند و ایجاد شکاف بکند بین این دو نهاد اسلامی، یکی مهاجرین یکی انصار، یکی توطئه‌هاش بود که ایجاد اختلاف و درگیری و به هم ریختگی و اینها. یکی دیگه قضیه افک عایشه، تهمتی که خواست به عایشه بزنه و این در حقیقت میخواست خاندان پیغمبر را لکه دار کنه، شخصیت پیغمبر. اینا خیلی نقطه حساس انگوش گذاشتن اینا، که حالا عایشه مقام پیش خدا ندارد اما پیغمبر که مقام داره. این خواست به تهمت با عایشه و قضیهش دیگه در تاریخ هست، مفصل است که آیاتی در این در سوره نور است. اونجا ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم، بر از او آیات هم مربوط به قضیه. خب علی حال، حالا اینو به مناسبت مقدمات جنگ احد که ای عبدالله ابن ابی نفاق خودشو اظهار کرد و تو دل مسلمان ها رو خالی کرد، که وقتی لشکر از مدینه زدن بیرون کمر را اظهار کرد که بله حرف من گوش ندم و من برمیگردم، خودش با ثلث جمعیت برگشت. بالاخره این دوتا لشکر روبرو شدن و از تاریخ برمیاد که اینا مشرکین زنارم همراه آوردن و زنا نظیری تو چیزی که راجع به چیزا صدام میشنویم که وسایل شهوترانی و غیر زالج، این زنا همراه کردن که اینا با ساز و نواز و اینا هی شعر میخوندند و مرد. حتی میگن ظاهرن هند زن مادر معاویه زن ابو سفیان شعرهای میخوند برای تهییج مشرکین برای جنگ، که اگر جنگ کردید شما را در آغوش میگیریم و چه و فلان، اینهای همچی چیزایی بود. و این جنگ بالاخره در بینش همطوری که میدونید پیغمبر در تاریخ هم مینویسن که یه جوری نقشه جنگ را طرح کرده بود، که تاریخ نویسایی که با تحقیق تاریخ مینویسن، یعنی با یه قضیه تحلیل میکنن، که این من بارها گفتم تاریخ نویسای شیعه مثل این که بناشو نبوده تحلیل کنن، یعنی تاریخ رو برای ثوابشو مثلا سربسته ما بدونیم چند تا جنگ شده تو اینها، تو اوجور که مصری ها و یا بیروتی ها تحلیل تاریخ تحلیلی می نویسن، اینا شیعه نیستیم دونم نبوده. الان هم تاریخ ها مصری ها بیشتر تحلیلی می نویسن تا تاریخ شیعه. اینجوری قرار کسایی که تاریخ های تحلیلی نوشتن، یکی از چیزایی که دقت کردن درش نیست که خود پیغمبر بسا نقشه جنگ را خود حضرت طرح میکرد و از اوضاع جغرافیا که کجا مناسبه میدون جنگ تشکیل بشه اینها کاملا حضرت زیر نظر میگیره. وقت در این جنگ احد میگوین حضرت جور قرار داده بود که کوه احد پشت سرشون باشد و روبروشون هم مدینه و مثل که از این طرف یا اون طرف بالاخره چیز باشد لشکر مشرکین باشد، و او عده را که عده 50 نفری را به ریاست عبدالله جبیر فرموده بود که اینا باید تو او دره احد اون تو گردنه که دشمن از پشت به اینها این طرف نفوذ نکند. و روبرو شدند و ابتداعاً شکستم دادن دشمن را، ولی اونا تخلف کردن، اونایی که چیز بود اونا وهن پیدا شد، وقتی دلشون اومد سراغ دنیا این وهن درشون پیدا شد و خالی کردن پست خودشونو، اونا از این طرف رو آوردن و ریختن تو مسلمونا و اون بالاخره مسلمونا شهید خیلی دادن، پیغمبر دندان شکست و اینا. حالا راجع به این قضیه که سربسته خب معلوم بود و ما تکرار کردیم، آیاتی در قرآن شریف داریم، بی همه تقریبا در سوره آل عمران است. حالا از آیه 139 و 140 تا به بعد اینها از سوره آل عمران مربوط به همین جنگ احد است. بسم الله الرحمن الرحیم. می فرماد ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. می نماد که ای آیات بعد از جنگ احد نازل شده است، از خود لحن آیه برمیاد. از این که میگه لا تحزنوا، محزون نباشید، معلوم شد یه ضایعاتی یه تلفاتی دادن که وقت طبیعتا آدم قصه میخوره، عجب شهید دادیم، عجب شکست خوردیم، چه غیر ذالک. وقت این موقع است که میگن نه محزون نباشید، معلوم شد که یه موردی بوده است که طبیعتا حزن و اندوه را پیدا کرده، ممکن است یه قدری تو دلشون خالی بشد و ضعف درشون پیدا بشد. وقت میگویم نه لا تهنو ولا تحزنو. میخوام عرض کنم از لحن خود آیه بر میاد که این یه وقتی بوده است که یه ضایعاتی بوده است، یه پیش آمده بوده است که جا داشته است اینا روحیشون تضعیف بشد و قصه دار باشن. فرمان لا تهنو و سست نشید. ای وحن از تهنو از وحن است دیگه. ای وحن یه ضعف جسمی داریم که آدم چیز گیرش نیاد بخوره، لاغر شد، دانوش دیگه قوت نداشته باشه، یا خون از بدنش بره دیگه نتونه پاشه. یه جور وحن، ای وحن جسمیه. ولی یه وحن این که آدم از نظر بینشش، از نظر تصمیمش یه به اصطلاح سستی درش راه پیدا کنه. اینجا ظاهرن این است. بزرگان میخوان بفرمان که مقصود این است که نه، از او تصمیمتون، از او نظرتون پایین نه، لا تهنو، وحن به خود راه نده، سست نشید، ولا تحزنو، محزون نشید، بدونید و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. شما عالی هستید با قید این که ان کنتم مؤمنین، اگر چنون چه مؤمن باشید، اینها با شرط ایمان علو آخرش با شماست. و البته حالا یه وقتا اشاره کردیم، یه وقت دیگه میگم این که میگم اهل حق پیروزن، این پیروزی نه معناش این است که فرض این فرد حتما او فردو میکشد، مثلا که هی هر فرد فرد پیروزن، این پیروزی پیروزی از نظر کلی است، این منافات نداره. مثلا اصحاب پیغمبر اوناشون که شهید شدن، یا اصحاب امام حسین اوناشون که شهید شدن، آخرش ما بگویم پیروز اونان، یعنی همون پیروزی حق بر باطله. یا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، این خطاب به جامعه اسلامه. شما مسلمان ها اگر با حفظ ایماندون حتما علو با شماست. بعد فرماد ان یمسسکم قرحون، اگر قرح به معنای جراحت و اینهاست، اگر به شما تماس پیدا میکند قرحی و جراحتی، ای تنها شما اینجور نیستید، فقط مثل قوم قرحم مثلو، به او قوم به دشمناتون، اونام که چدن که نیستن، که اونام بالاخره حربه بهشون تاثیر میکند، زخم برداره. فقط قد مثل قوم قرحم مثلو و تلک الایام نداولها بین الناس. این ایام که جمع یوم است، یوم رو اینجاها مثل او تعبیری که هست که الدهر و یومان، یوم لک و یوم علک، روزگار دو روزگار است، این خصوص شبانه روز نیست. یعنی این دوره های مختلف که گاهی دوره پیروزی است، گاهی دوره شکست است، اینا رو ما میاریم بین مردم. تلکل ایام نداول، و نداول از تداوله، تداول یه چیزی مثلا بنده تو دستم است بدم به پهلویه، او پهلویه بده به پهلویه، میشه تداول، دست به دست. وقت این روزگارا که حالا یا روزگار پیروزی است یا روزگار به حسب ظاهر شکست است، همیشه تو دسته کسی باقی نمونه، ما تو دسته کسی باقی نمیذاریم. نداولها بین الناس، ما دست به دست میدیم بین مردم. ولیعلم الله الذین آمنوا، این ولیعلم، اینجا شما بحثش جلوتر کردین، مسائل امتحان، بحث امتحان کردیم که ما حصل امتحان اونی که خلاصش است. خدا امتحان میکند یعنی حوادثی پیش میاره، ما از یه طرف با حوادثی روبرو میشیم، از یه طرف امر و نهی از طرف خداوند هم هست که ما تعبیر میکردیم که در منگنه ای دوتا چیز، از یه طرف حوادث پیش آمدها، از یه طرف امر و نهی الهی، ای ما را این وسط گذاشته است. این خلاصه ای از یه طرف حوادث روزگار، از یه طرف امر و نهی الهی، وقت ما اون چه که در باطن داریم رو میفته. توجه که و این حکمی ساری و جاری در تمام موجودات ای جهان. این دونه گندم هم در اثر حوادث است که آنچه که در باطن داره رو میفته، آنچه که بل استعداد و بل قوه به قول فلاسفه به فعلیت میرسد. اینجوری از این حکم ما مستثنا نیستیم، افراد بشرم بالاخره استعدادهای نهفته‌ای هست و باید در اثر برخورد با حوادث آنچه که در استعداد داریم به فعلیت برسه. این میشه امتحان و این ظهور، و این ظهور را تو آیات قرآن خیلی وقتا به علم تعبیر کرده که اینجا بحثش رو جلوترا کرده که این علمی که اینجا هست علم در مرحله خدا بدونه. آخه خدا که از ازل میدونسته، این برای که خدا بدونه یعنی این اسمش میگن علم در مرحله فعل و در حقیقت ظهوره، ظهور در وجود. اجالتاً این معنای امتحان الهی اینه. وقت ولیعلم الله الذین آمنوا، این واو ولیعلم، یه حالا هر کدوم مغنی خونده این ترچه ها که میبینیم یه واوی هست اینجا، ممکن است که بگویم یه معطوف علیه محذوفه و این ولیعلم عطف به اونه. ابن هشام احتمال میده که این واو استینا باشه، یعنی که انه اگه بپرسی خدایا چرا این کارا رو میکنی که این روزگارای مختلف و هی بین امم دنیا هی دست به دست میده، هر لحظه ای برای جمعیت یه جور بحرانی هست، اگه بپرسی وقت این جوابش هست ولی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. وقت بگویم ولی یعلم الله و یتخذ نداولها، که این به اصطلاح یه نداولها اینجا تقدیره، که وقت این جواب و سواله که خدایا چرا اینجور میشه، بگویم و دانسته با بدان و باید معلوم میشه که لی یعلم الله الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا، برای این است که خدا بداند مؤمنین را و از شما شهدا بگیرد. اینجوری که ای واو استیناف. حالا اونا که هر کدوم که ادبیات را وارد بودن توجه میکنن که چه عرض میکنیم. و ایت تخذ منکم شهدا، این شهدا که جمع شهید است، این اون شهیدی که شهید فقهی در فقه، شهید یعنی اون کسی که در معرکه جنگ در مقام روبرو شدن با دشمن در معرکه جنگ جانش را تسلیم خدا کرده، او شهید. خب بله شهید، اما این شهدایی که در قرآن شریف هست، این شهدا به معنای شهدا الاعمال است که یوم نعتی من کل امتن به شهیدن و جعنا بکه علا ها اولائه شهیدا، که مثلا از او آیه استفاده میشد که مثلا هر امتی، یعنی بزرگان ازش استفاده کردن که هر امتی خب پیغمبر اون امت شاهد اعمال اون امت است که مثلا تو همین بالاخره به اعمال امت آگاهه، همونطور که ما عقیده داریم که اعمالمون به امام عصر خلاصه عرضه داشته میشه و اینها، که شهدا وقت میشن شهدا الاعمال، که یوم نعطی من کل امت به شهید، روزی که از هر امتی یه شاهدی میاریم و جئنا بک ای پیغمبر تو را میاریم علی هؤلاء شهیدا، که علی هؤلاء، هؤلاء مقصود انبیا علیهم السلام باشن، که انبیا هر کدوم شاهد بر امت خودشونن ولی پیغمبر شاهد بر انبیا هم هست، یا این هؤلاء مقصود امت خود پیغمبر، که همچنان که هر پیغمبری شاهد اعمال امتش است تو هم شاهد اعمال امت خود. غرض حالا این شهدا رو از نظر مذاق تشیع اینجوری معنا کنم، بعضیا به معنا الگو معنا کردن، که حالا بعضی نوشته هایی که تو شیعه هم کم و بیش متأثر شدن از اون جور افکار و یه قدری همین هنوز آخرش اصالت المادی هستن، یه امور خیلی غیبی رو طرزی بارش هنوز حضر نکردن اینجور مطالب، و این شهید رو به معنا الگو معنا میکنن. او آیه که میگه که کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، اینو به معنای الگو و اسوه. البته این درست است که خدا از امت اسلام خواست است که شما باید اگر این قانون عمل کنید یه امت معتدلی خواهید بود، و وقت چون امت خوب بودن و بد بودن دائر مدار نظام حاکم بر امت است، او قانونی که تحت پوشش اون قانون این امت خلاصه هستن، وقت یه امت معتدلیست یا امت غیر معتدل دائر مدار نظام حاکمه، وقت کذالک جعلناکم امتا وسطا بعضی معنا میکنن، یعنی شما امتی هستید که از او افراط و تفریطی که یهود و نصارا داشتن برکنارید، شما امت وسط و معتدلید، و این به این منظور است که لتکونو شهداء علی الناس، یعنی شما الگوی مردم دیگر باشید اینجوری، و یکون الرسول علیکم شهیدا، رسولم الگو باشه. حالا الگو لفظ امروزی یعنی رسول الله شما باید سرمشق دیگران باشید و رسول الله هم سرمشق شما باشه. خیلی شهیدو اینجور معنا میکنن، لطف فرمودید، ولی شهید و خب خیلی هم معنا میکنه که نه، شهدا الاعمال، جوری که اونا یه احاطه روحی اینا دارن که به اعمال ما آگاهن ایطوری. حالا او شهدا هر کدوم باشه، این یتخذ منکم شهدا معناش اینه، اینو نباید معنا کرد که بله واسه جنگ پیش بیاد تا شما شهید بده. درسته شهید خیلی ما، اما این آیه معناش اون نیست که خدا خواسته شما شهید بدید و جنگ پیش آورده. و یتخذ منکم شهدا، پس این ایام پیش میاد برای اینکه مؤمنین خوب معلوم بشن و شهدا اعمال، و الله لا یحب الظالمین، خدا ظالمین رو دوست نیم داره. بعد آیه بعد اینا رو، چون من مطالبش و بحثش رو جلوتر کردم، همونطور به ترجمه میدونم، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. این وليمحص عطف و وليعلم است، که نتایج امتحان رو ما بارها شرط دادیم، این حالا ناچارا فهرستش رو میگم. بعضی هم میگن خدا امتحان میکنه، یعنی خودمون بدونیم امتحان میکنه ما را، یعنی خودمون برای خودمون معلوم بشه که حجت خدا بر ما تموم بشه، که اگر روز قیامت نعوذ بالله مار بخواد ببره جهنم، پیش خودمون آفتابی بشه که چرا ما باید جهنمی باشیم، برای اینکه خودمون بدونیم. بعضی ها ایجور میگن که ما بارها گفتیم که خلاصه عذاب و ثواب برای خوب عمل کردن یا بد عمل کردن است، نه برای خوب بودن و بد بودن. این مسئله که میزدیم میگفتیم، میگم با لحسدین دو تا گساله داشته، یکیشون فرار کرده است و میدویده است، وقت این که فرار نکرده است میزده است، وقت میگفتن که آخه چرا اینو میزنی او فرار کرد، گفته اینم ولش کنی بیشتر ازو میدوه. خب حالا همی خنده دارد که برای خندش برای این است که بالاخره درست است بده، اما صبر کن بدوه، وقت بردویدن بزنش، نه بر دونده بودن. ثواب و عقاب بر خوب عمل کردن یا بد عمل کردن است، نه بر خوب بودن یا بد بودن. بفرماید یه آدمی خیلی بد است ولی به هفت آسمون به قول ما یه ستاره نداره، نه چش دارد ببینه، نه گوش دارد بشنوه، نه قوه و قدرت، یه جا افتاده، هیچ کاری هم از دستش برنیم، اما بد آدمیه که اگر روزگار به دستش میمد وای به حال مردم، اما خوشبختانه که روزگار به دستش نیمده. وقت اینو ببینید تو هیچ قاموسی، تو هیچ قانونی سزاوار است کتکش بزنن که تو بد آدمی هستی. خب حالا بد که بد، اگر بد کردم وقت بزنید. خلاصه ثواب و عقاب بر بد بودن و خوب بودن نیست، بر بد کردن و خوب کردن است. لطف فرمودی؟ وقت او در صحنه زندگی است، آدم یا خوب انجام میده یا بد انجام ده، وقت بر خوب و یا بدی وقت ثواب و عقاب هست، که تو فرمایش امیرالمومنین در کلمات قصار امیرالمومنین در حکم که لا یقولن احدکم اللهم انی اعوذ بک من الفتنه، هیچ کدومی حرف نزنید که خدای ما رو امتحان نکن، فانه ما من احد الا وهو مشتمل علی فتنه، هیچ کس نیست الا یه جور امتحانی براش پیش میاد، تا اونجا که بیان میکنه که خدا با اینکه عالم است که چی کاره هستیم در این حال امتحان میکنه، لیظهر الافعال التی بها یستحق الثواب والعقاب، برای که ظاهر بشه افعالی که به او افعال یا استحقاق ثواب میشه یا استحقاق عقاب. قرض ما در نتایج امتحان، اینو حالا فراموش نکن، از نظر اون چه که ما به نظر اومده است و بیشتر استفاده است، هم تفسیر المیزان است که امتحان الهی که معناش این است که ما از یه طرف با حوادث روبرو میشیم و از یک طرف هم با اوامر و نواهی الهی، و اینم توضیح دادم این حوادث که میگویم خلاصه نکنید در حوادث مهم مثل جنگ و قحطی و مثلا توشه، همه پیش آمده، ما این هم از بحثای امتحان نتیجه گرفتیم که همه پیداش پیش آمده امتحانه، و از آیات قرآن هم استفاده کرده که او آیاتی که میگه و نبلوکم به شر و الخیر فتنه، ما به هر شر و خیری شما رو آزمایش میکنیم، چه آزمایشی؟ یه جمعی فرماد انما اموالکم و اولادکم فتنه، مال و اولادتون فتنه. یه جمعی فرماد لنبلوان نکن به شیء من السعی تناله و عیدیکم و رماهکم، راضی به حال احرام، که در حال احرام بسا مبا سید نکنیم، اما یه سمی ببینی سید اینجا، یه اینها همون گد امتحانه، با اینکه هم تیرمون بهش میرسد هم خوب میشه دو دستش رو بردیم، خدا هم فرماد به شیء من السعی. یه جا میفرماد که ولقد انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا، ما ماحصل از آیات متفرقه قرآن استفاده کرده که آزمایش الهی نه فقط در موارد یه حادثه های استثنایی مثل جنگ یا مثل قحطی یا غیر ذلک، همه پیش آمده امتحان است، ای آیاتش که از باب نمونه گفتم اینها. وقت این امتحان، پس از یه طرف همه حوادث، همه پیش آمده امتحان، الان همین مجلس ما الان همین یه حادثه است، بالاخره پیش آمد است، از یه طرف پیش آمد، از یه طرف دستورات الهی، تا من چه جوری باشم، تا چی از خود بروز بدم و اینطور چیزا، این میشه امتحان که در تحت تأثیر خلاصه حوادث و اوامر و نواهی الهی ما تاثیری از خودمون نشون بده. وقت این اون چه که در باطنه رو میفته، اون چه بالقوه فعلیت پیدا میکنه، وقت این محصل امتحانه. وقت از یه لحاظ گاهی اشخاص یه قل و غشی دارن در اثر حوادث تصفیه میشن، لطفاً از یه طرف یه اشخاصی مثلا فرض که یه خوبیای ظاهر میشه ولی در معنا در باطن اینها بدن، همون هم حوادث روزگار بعدیاشونو رو میاندازد. اینا همه نتیجه های امتحانه. یکی دیگه از نتایج امتحان این است که خوب و بد از هم جدا میشن و راجع به مقام اجتماعیشون، راجع به مقام اجتماعیشون که آیاتی که میگه لیمیز الله الخبیث من الطیب، که بعد میرسیم در ضمن همین آیات سوره آیات مربوطه به جنگ احد برمیخوریم که میفرماد ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه حتی یمیز الخبیث من الطیب. لطفاً که من عرض میکردم اگر حوادث روزگار نبود ما علی ابن ابی طالب را با معاویه شاید فرق نمی‌داشتیم، شاید فرق نمی‌داشتیم دیگه، ولی حوادث روزگار مشخص کرد ممیز که اندل امتحان یکرم و رجل و یوهان. این هم ظاهرن از حکم امیر المومن است که هنگام امتحان است که شخص یا گرامی میشه یا مورد اهانت میشه، توجهی یا فی تقلب الاحوال یعرف و جواهر و رجال، در زیر و بالا شدن روزگار است که جواهر رجال معلوم میشه. خب حالا امروز گمون کنم بس بشه، تا حالا همین چیزا رو یه خلاصه دیگه دو مرتبه ممکنه است عرض کنیم، بس بشه.